أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته مطرح گردید که اگر ما به دنبال یک جامعه دینی، جامعه اسلامی، جامعه به دور از رفتارهای غیر اخلاقی و غیر دینی هستیم، چاره جز این نداریم که یک نگاه ویژه و عمیقی به خانواده داشته باشیم. مسیر هم از غیر از خانواده نمیگذره. یعنی اگر یک نظام فرهنگی خوبی رو میخواییم بر جامعه حاکم بکنیم، اصلاحگری از خانواده شروع میگردد. حالا البته این دلایل علمی هم داره که اگر فرصت بشود من در شبهای آینده بخشی از اون رو و دلائل رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. ولی این موضوعی که گاهی اوقات به ذهن میاد که بالاخره جوامع دیگه رها شده، ما دیگه نمیتوانیم راهی رو برای اصلاح خانواده در این نظام نوین جهانی پیدا بکنیم، بعد بر مسیری که سیلابی که تفکرات مادی و غربی ایجاد کردن ما هم خودمون رو در اون سیلاب بندازیم و حرکت بکنیم، این نگرش غلط است. برای امروز تکلیفی بر ما وجود داره و اون تکلیف این است که به دنبال شکل دهی یک خانواده با کیفیت باشیم. و قبل از اینکه سایر ویژگی هایی که وعده داده بودیم رو امشب محضرتون تقدیم بکنم، این جمله رو باید بگم که ما اگر میخواهیم در عصر غیبت حضرت ولی عصر جزو منتظرین واقعی باشیم، چاره جزی نداریم که نسبت به کیفیت بخشی نسل تلاش بکنیم. چون وجود مبارک حضرت ولی عصر اولین زمینه ظهورشون این است که یاران و همراهان با کیفیت میخوان در کنارشون باشه و این کیفیت بخشی در نسل در خانواده شکل میگیره. یه جمله دومی رو هم عرض بکنم برای اینکه این نوید و امیدی در وجود شما شکل بده، انگیزه ایجاد بکنه، خصوصا برای بانوان محترم ما، این است که در نظام آفرینش شاید یکی از ارزشمندترین، بیبدیلترین و با کیفیتترین کارها و رفتارها تربیت نسل است. یعنی شما معادلش رو نمیتونید پیدا بکنید. یعنی تربیت در قله همه کارهایی است که بشر میتونه به او دست بیابد، یعنی در اون اوج است. دلیلش هم روشن است. شما انسانهای صالحی که برگزیدگان خدا بودن از ابتدای خلقت تا روز قیامت، میبینید اینها بلندترین و مهمترین مأموریتشون تربیت و هدایتگری انسان هاست. خدا حفظ بکنه. حضرت آیت الله جوادی آملی در مباحث تفسیریشون به این نکته اشاره میکردن که قرآن کتاب تربیت هست. یعنی شما میبینین قرآن در اون اوج مخلوقات الهی است. خداوند کلام خودش رو برای بشر فرستاد و تا روز قیامت شما بی نظیر تر از قرآن در میان مخلوقات الهی که جانب خدا آمده است شاید نتونید چیزی رو پیدا بکنید. یعنی در اون اوج است، معجزه جاوید الهی است. بعد شما میبینید این معجزه جاوید و کم نظیر الهی برای تربیت انسان آمده. یعنی مهمترین مأموریتی که بشر میتواند در روی زمین انجام بدهد. بذار این موضوع نباید کم گرفته بشه، باید جدی پرداخته بشه. برای رسیدن به این مهم هم راهی جز این وجود نداره که بنیان خانواده قوی بشود. بذار برای تقویت بنیان خانواده حکم راهکارهایی وجود داره که در شب گذشته بنده به سه موضوع اشاره کردم. اما نکته چهارمی که در تقویت بنیانهای نظام خانواده میتواند برای ما درجه اهمیت داشته باشه اینه که در خانواده مشکلاتی به وجود میاد. اون چیزی که در خانواده و مشکلات به وجود آمدن بین زوجین مورد اهمیت است اینی که تا مشکلی به وجود آمد در اسرع وقت حل بشود. مشکل اگر بماند این یک زخم کهنه است. زخم تا تر و تازه راحت میشه بخیش کرد، درمانش کرد، اصلاحش کرد. ولی اگر یک زخم کهنه شد ببینید یک موقعی تبدیل به سیاه زخم میشه و دیگه به راحتی نمیشه این رو درمانش کرد. مشکل کهنه هم این سیاه زخمه. ولی در زندگی باید مشکل رو در جای خودش در کمترین فرصت حل کرد، برای سرمایه گذاری کرد. حالا اینجا من میخوام یک موضوعی رو با شما در میون بگذارم که مقداری این موضوع شاید ایجاد آرامش بکنه در میان خانواده ها. ببینید آقای قد ما یک تفکری در میان انسان ها وجود داره که وقتی زن و شوهری زندگی مشترکشون رو شروع کردن باید همه چی بر وفق مراد باشه، حالا به تعبیر گل و گلاب باشه، در حالی که حقیقت ام برادران و خواهران این گونه نیست. یعنی وقتی دو تا انسان میان در کنار همدیگه قرار میگیرن، میشن همسر هم، نزدیکترین انسان ها به یک دیگر، میدین زمینه بروز مشکل هم اینجا به وجود میاد. یعنی نیستش که شما فکر کنید مشکلی شکل نمیگیره. من بذارید یه آب پاکی رو دست مبارکتون بریزم، خیال خودم رو شما رو راحت بکنم. شما این حتی وجود مبارک نبی مکرم اسلام با همسرانشون در طول زندگی مشکل داشتن. بسیاری از پیامبران، بسیاری از معصومین، تنها زندگی که ما میبینیم خود زن و شوهر برای همدیگه مشکل آفرینی نکردن زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست. بنا در میان بقیه معصومی میبینیم نه، وجود داره. یا اصلا ماهیت زندگی انسانی و بشری است. نمیشه گفت وجود نباید داشته باشن. ببینید هنر چیه؟ هنر این است که اگر در زندگی مشکلی به وجود آمد با سرپنجه تدبیر حل بشه، نذاریم بماند، نذاریم باقی بماند. خیلی از زندگی هایی که امروز ما میبینیم که دچار مشکلاتی میشه، میدونیم ما الان بر اساس آمار یکی از پرطلاق‌ترین دوران زندگی علاوه بر اون چند سال اول، بعدش میره دوره 15 تا 22 سالگی زندگی مشترک. یعنی زن و شوهری که الان بین 15 تا 22 ساله دارن کنار هم زندگی میکنن، اینجا دوباره شما میبینید مشکلات اوج میگیره، اختلافات و متاسفانه آمار طلاق هم اونجا شیبش میره بالا دوباره. این میدونین ریشش کجاست؟ ریشش اونجاییه که مشکل به وجود اومده، ما این مشکل رو استنبای در حالت خواب و بیدار نگرش داشتیم، نرفتیم اصلاحش بکنیم، لذا هی انباشته میشه. یک جا دیگه انسان طاقتش تمام میشه، میدونین رو میاره به رفتارهای انتحاری، طلاقت میدم، طلاقم بده، دیگه این زندگی جای موندن نیست. چرا؟ چون به این اصل و قاعده توجه نکردیم که زن و شوهر اگر در زندگی مشترک امروز مشکلی پیدا کردن، تا قبل از اینکه سر به بالین بزنن باید همین امروز مشکلشون حل کنن، نذارن برای فردا. دو تا دلیل داره. یه دلیل اینه که وقتی میذاری کاه میشه کوه. معمولا کارشناسان میگن ما هرچی نزدیکتر به زمان مشکل رو حلش بکنیم قابلیت حل بیشتره. نکته دوم اینه که فردا هم روز خداست و این زن و شوهر تو از اون قاعده مستثنا نیستن که ممکن مشکلاتی داشته باشن. فردا هم دوباره مشکل خودش رو داره، بعد اونجا آماده خودمون رو بکنیم برای حل مشکل همون فردا. وقتی امروز رو میذاریم برای فردا، یعنی انباشت مشکل میشود، بعد میبینیم دوچار سردرگمی میشیم. بسیاری از مشکلات روحی و روانی که امروز بشر متاسفانه دوچارش داره میشه، اصلا ریشه در همین داره. یعنی وسط مشکلات قرار داره، این مشکلات رو نمیتواند حل بکنه یا عزمی نداره بر حلش. بعد انسان موجود احساسیه، عاطفیه. وجود انسان یک روح روان لطیفه، آزارش میده، ولی زمین دوچار افسردگی میشه، دوچار استراب میشه، دوچار بدبینی میشه، دوچار مشکلات شخصیتی میشه، پرخاشگری میکنه، لجبازی میکنه، روحیه انتقام درش شکل میگیره. دلیلش اینه که مشکل رو تو جای خودش حل نکرد، اومد در وسط بحرانها داره زندگی میکنه. و سخت‌ترین حالت برای زندگی انسان اینه، حالا بعدم دلیلش رو هم میگم، اینه که انسان وسط مشکل روز رو شب بکنه، شب رو صبح بکنه، یعنی بدترین حالت برای یک انسانه. بعد میدونید نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه انسانی که این مشکلات رو هی به دوش میکشه، عملکرده ضعیف میشه. بعد میبینه یواش یواش به عبادت بی رغبت میشه، به شغلش، علمش، کاری که باید انجام بده بی انگیزه میشه. مثلا شما در همین ایام خیلی از دانش آموزان و دانشجویان میبینید انگیزه های علمی خودشون رو از دست دادن. خب علل مختلفی داشت، یکی از علتاش این بود که دو سال اندی این نسل در وسط بحران خودساخته بشر بود. کرونا هراسی، وحشت، بمون، قرنطینه بشو، انسان آسیب میبینه، عملکردش میاد پایین. ولذا اینجاست که ما لطفی که در حق خودمون و زندگیمون میتونیم بکنیم اینه که به این چهارمین نکته که سه نکته رو دیشب گفتیم و این چهارمی رو امشب داریم میگیم توجه کنیم. مشکل رو در جای خودش حل کنید، نذارین تأخیر بیفتد. به این هنر میخواد، یعنی توجه، یعنی همون نکتهی که شب قبل اشاره کردیم که زن و مرد باید برای یک دیگر وقت بگذارن. نذارین همین اتفاقاتی میفته که داره امروز در جامعه ما، در پیرامون ما رخ میده. پس نکته چهارم این شد که مشکلات رو در جای خودش حل بکنیم. و ما میبینیم در میان روایاتی که از وجود مبارک اهل بیت عصمت علیهم السلام به ما رسیده، یکی از بخش هایی که ما میبینیم اینه که افراد مراجعه خود اهل بیت میکردن برای بحران ها و مشکلاتی که درش گرفتار بودن. به ابام نداشته باشیم برادران خواهران، گاهی اوقات انسان اگر مشکلی پیدا میکنه حتما به مشاور دینی، خبره، توانمند، اهل فن مراجعه بکنه. گاهی اوقات ماها رومون نمیشه، حاضریم وسط یک جهنمی خودسوزی بکنیم، آسیب ببینیم، ولی به خاطر اینکه نکنه یکی یه چیزی بگه به یه مشاور مراجعه نکنیم، نه بریم. ولی تأکید منم اینه که مشاوری که یک نگاه دینی به موضوع داشته باشد. حالا البته این بحثیه که من نمیخوام خیلی باز بکنم، چرا هی تأکید میکنم روی این موضوع. اما بریم سراغ نکته پنجم. یکی از نکاتی که در تقویت بنیان یک خانواده با کیفیت در عصر غیبت حضرت ولی است مورد توجه باید قرار بگیره اینه که زن و شوهر باید زمینه ای رو فراهم بکنن که دیگر رو به یک شادی حقیقی برسانن. مثلا تو این زمینه ما ببینیم باب روایات بازه، چقدر تأکیدات داره. مثلا در اون روایت داریم نبی مکرم عیسی میفرماین وقتی مرد برای خانوادش، برای همسرش ادخال سرور بکند، خوشحال بکنه، شاد بکنه، در روایت خداوند متعال به خاطر ارزشی که این کار داره همونجا در آن مزدش رو میده. یعنی از معدود رفتارهایی که شما وقتی انجام میدید همونجا خدا داره پاداشش رو میده. پاداشش چیه؟ در روایت حضرت فرمودن همون آن خداوند مخلوقی رو میآفریند، ملکی رو میآفریند که او رو تا روز قیامت براش استغفار بکنه. یعنی همونجا دست به نقد داره پاداش این رفتار، ادخال سرور در میان اعضای خانواده داده میشه. اما در بحث شادی حقیقی باید به چند تا شاخص ما توجه بکنیم، چون امروز اتفاقا شادی رو مفهومش رو دارن از ما میقاپن، دارن زمینه انحراف در شادی رو در جوامع بشری شکل میدن. مثلا شادی رو تو چی میبینن؟ تو موسیقی های آنچنانی، تو نمیدونم دنس در کاواره، تو ورزشگاه ها. یعنی شادی رو دارن میبرن یک جای دیگه مفهومش رو. و بعد چه اتفاقی داره از تبعین میفته؟ بعد میبینیم این هی داره گسترده میشه. ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم واقعا شادی حقیقی محقق نشده. واقعا شما حتی در رسانه میبینید، میبینید دائم مثلا شما الان رسانه بالاخره این 10 سال اخیر رو با 10 سال قبلش مقایسه بکنید، ببینید به ظاهر چقدر برنامه های طنز، برنامه های شاد، بالاخره مسابقات، نمیدونم چی افزایش پیدا کرده. ولی الان اگر میان رو نرم جامعه کار کنیم، این خیلی ما نتونستیم شادی حقیق رو تو متن جامعه بیاریم. چون باید مفهوم شادی رو بدانیم و بعد بدونیم برای دستیابی به یه شادی حقیقی چطور میشود عمل کرد. شاید یکی از قدیمی ترین تعاریف شادی رو جناب سقراط داره. سقراط میگه شادی چیه؟ میگه شادی از 3 منظر میتونه مورد تحلیل قرار بگیره. یک نگاه، نگاه عام جامعه است. یک نگاه، نگاه خواص جامعه به معنای میگه فیلسوفان جامعه. یه نگاه هم نگاه محققان جامعه است. حالا من این حد وسط رو میخوام بگم. جناب سقراط میگه تعریف شادی به این معناست، یعنی حس رضایت از عمل کرد. یعنی فرد وقتی از عمل کرد و خودش راضی باشه، یک وجد، یک شادی، یک نشاط حقیقی و پایدار پیدا میکنه. و این برخی اینا مسکنه. شما بشین 1.5 ساعت فیلم طنز ببینید، از خنده هم دلتون رو بگیرید هی بخندید، یعنی به ظاهرم میبینم اون لحظه یکی نگاه بکنه میگه این خیلی سرخوشه، خیلی شاده، ولی همین فرد میبینه شب سر به بالش نذاشته با یه بار غمی داره میخوابه. خب چی شد؟ یه ساعت و نیم خندیدی، نتیجه چی شد؟ تو که هنوز نخوابیده دوره غمگینی. میدونین چرا؟ تو این خانم وقتی مثلا میره به خوابه یادش میفته ایداد بیداد، من با بچه‌م هنوز مشکل دارم، با شوهرم هم که قهرم، فردا میخوام برم خونه مادر شوهرم، هفته قبلم با او دعوا کردم، این چی کار بکنم؟ میدونین هر ساحتی از زندگیش رو نگاه میکنه میره ناموفقیته. خب این ده ها فیلم، صد ها فیلم هم ببینه، فیلم طنزم ببینه، حائز یک شادی پایدار نمیشه. این غمش هست، اون فقط اینه مسکنه. و هرچی هم میره جلوتر، و میدونین امروز در دنیای غرب داره همین واقع رخ میده، من زمانم خیلی کوتاهه، بعد این رو جمع بکنم، اگر نشد بستش رو شب آینده میدم، چون موضوع مهمیه. مثلا ببینین این یک درده، شما وقتی دردی میگیرید، مثلا دندون درد میگیرید، میگه خب اولش با یه استامینوفن خوب میشه، میخورید آروم میشه، ولی چون درمان نمی کنید بعد یه مدت میگید نه استامینوفن دیگه جواب نمیده، باید کدئین بخورید. میخورید بعد میگه ایداد بیداد، این درده داره عمیق میشه، مشکل داره عمیق میشه، این بار مثلا بعد ایبوپروفن بخوریم. میگه جواب نمیده، دوباره اونم میخوریم، تسکین موقتی پیدا میکنه، ولی آخر سر میبینه حتی اگر مورفین هم بزنی موقت درمان میشه. درده هست، چرا؟ چون درمان صورت نگرفته، بعد بره این درمان بشه. امروز در جامعه غرب همینه، یعنی شما بشر توی سرازیری هی داره برای خودش نشاط کاذب ایجاد میکنه، روز به روز هم داره بیشتر، ولی میبینی اینطور نیست. امروز شما مثلا یکی از کشورهایی که به اصطلاح بر اساس آمارها خودشون میگن آزادترین کشور برای زنان آمریکاست، ولی پژوهشگرها میگن بیشترین میزان مصرف داروهای ضد افسردگی برای بانوان در آمریکا داره مصرف میشه. خب چی شد؟ چرا جواب نداد؟ مشکل کجاست؟ مشکل همونه که ما شادی حقیقی رو به سمتش نرفتیم، یک تعریف دقیقی ازش نداشتیم، یعنی نمی‌دونیم باید چطور محقق بشه. حالا اینکه ما این شادی حقیقی رو چگونه باید محققش کنیم، این رو انشالله حواله میدیم به شب آینده. من فقط بحثم رو جمع بکنم، به دو نکته امشب اشاره کردیم از اون 40 نکته‌ای که می‌خوایم در بنیان بخشی به نظام خانواده بگیم. دو نکته امشبمون این بود مشکلات رو در جای خودش حل کنیم و در خانواده به دنبال یک شادی حقیقی و پایدار باشیم تا بتونیم خانواده رو تقویت بکنیم. خب شب جمعه است، شب زیارتی وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام. من فقط همین جمله رو بگم و دعاتون بکنم، و اون جمله این است که مجلس اعضای حسین از اون زمانی برپا شد که قنداقه حسین رو در آغوش پیامبر گرامی اسلام گذاشتن، دیدن پیامبر بوسه های نثار حسین می کند، این لحظه دیدن پیامبر شروع کرد اون قنداقه رو کنار زدن و سینه حسین رو بوسید، عشق می ریزد. لحظه دیگر دیدن پیامبر، اوج گریش اون لحظاتی بود که زیر گلوی حسینش رو می بوسید و این جمله رو بیان می کرد: مالی و یزید، ما را با یزید چه کار؟ الا لعنت الله علی القوم الظالم.